بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. آخرين جمعه ماه مبارك رمضان است. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه همه ما رو ببخشد و بیامرزد و امیدواریم این ماه رمضان، ماه رمضان آخر عمر ما نباشد و شاهد ظهور با برکت مولا و آقامون حجت ابن الحسن ارواح و نافداه اون روزدار واقعی باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حدیثی از نبی مکرم اسلام وارد شده که حدیث مفصلی است، منتها من یه بخشیش حالا خدمت شما امروز عرض میکنم. در این حدیث رسول خدا فرمودن لکل شیئن حیله، هر کاری راهی دارد. حیله با هی جیمی به معنای راهکار، چاره است. حالا ما تو فارسی حیله رو به معنای خدعه به کار میبریم، ولی در به اصطلاح منابع روایی ما حدیث هم داریم الحیلت و ثمرت الفکر، آدم متفکر و عاقل اهل حیله است، یعنی اهل راهکار، چاره پیدا میکنه، کلاف سردرگم نمیشه، تو بحرانها میتونه راه پیدا کنه برای رفع بحران. این روایت که عرض کردم مفصل، منتها بخشیش عرض میکنم، فرمود لکل شیئن حیله، هر کاری راه داره. و حیلت العیش اربع، راه زندگی خوشم چهار چیزه. البته ادامه داره حدیث، و حیلت السرور اربع، راه خوشی چهار چیزه، همینطور چهار تا چهار تا حضرت. و حیلت و صحت اربع، راه سلامت بدن چهار چیزه. حدیث همش به صورت چهار ماده ای، راه زندگی، راه شادی، راه سلامت. حالا من این بخشش رو عرض میکنم، لکل شیئن حیله، هر کاری راهی دارد. و حیلت و العیش، راه زندگی خوش چهار چیز. ببینید عزیزان، بعضی تو زندگی راه رو نمیرن، بیراهه میرن. راه کار پیدا کردن خیلی مهمه. خداوند تبارک و تعالی در انسان یک نیازهایی گذاشته، یه راهی هم براش گذاشته. مثلا غریزه جنسی، خب یه نیاز در انسان دیگه، خدا که لغو و بیهوده اینو در انسان قرار نداده. اگر این غریزه نبود، قوام خانواده نبود، خیلی از عرض میکنم شاید تشکیل زندگی ها نبود، اما راه این غریزه رم گذاشته، ازدواج. و انکه الایام منکم و صالحین من عبادکم و امائکم ای یکون و فقرا یغنهم الله من بعد. راه این غریزه زنا نیست، هم جنس گرایی نیست، خود ارضایی نیست، فحشا نیست، اونا بیراه است. ولذا وقتی طرف اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله انی احب الزنا، جوانی بود دیگه، گفت من دوست دارم مرتکب فحشا بشم. این جوان جوانی است که غریزه رو شناسایی کرده، نیاز رو به دست آورده، راه رو بلد نیست، فکر میکنه راهش اینه. قرآن کریم خطاب به قوم لوط میفرماید هن اطهر لکم، ازدواج برای شما پاکیزه است، طاهره، راهه. اینی که شما دارید انجام میدید بیراهه است، خطاست. اگر یک کسی خواست غریزه جنسی رو از غیر این مسیر ارضا کنه، این میشه بیراهه. من دو سه تا مثال خدمتتون بزنم. میل به ریاست مگه بده؟ منم رئیس بشم مگه بده؟ نه. خیلی هم ریاست شیرینه. حضرت سلیمان از خدا ریاست خواست، گفت رب حبلی حکمن، خدایا به من یک در واقع حکومت و به من یک قدرت و یک ملک و سلطنتی بده که به هیچ کس بعد از من ندادی. تو دعاهای حضرت ابراهیم هم هست، رب حبلی حکمن، توی سوره شعرا از قول حضرت ابراهیم نقل شده، به تعبیر دیگر حضرت سلیمان هم نقل شد که خدایا ملکی به من بده که به هیچ کس نه، خدا هم بهش داد، رئیس همه عالم شد. همه چون روایت داریم 4 نفر در عالم به صورت مطلق مسئولیت پیدا کردن، یکی سلیمان نبیس بخت و نصر و 2 نفر دیگه که حالا بمونه اسامیش. ولی اگر کسی بخواد این ریاست رو با کشتن امام حسین به دست بیاره این غلط. عمر صدر ریاست ری میخواست، اب نداره، ولی نه با قتل حسین، این راهش نیست. اینو میگن بیراه رفتن. راهکار این خیلی مهمه. الان تو جامعه ما طرف میخواد مثلا عرفان حاصل کنه، میره سراغ موسیقی. میخواد عرض میکنم که معنویت کسب کنه، میره سراغ عرفانهای کاذب. میخواد حال کنه به قول خودمون، میره دنبال شیطان پرستی. این که راهش نیستش که این گروه های شیطان پرست که الان متاسفانه آرمشون، علامتشون، نشانه هاشون تو کشور خیلی هم توجه ندارن. بعضی هم میگه آقا این آرم تو ماشین مال شیطان پرستیه، میگه ای بابا این به من دادن، من خریدم، این شعار شیطان پرست هاست. و حسابی هم این گروه داره تو دنیا نفوذ میکنه، نه تو ایران. تو ایران ما بیشتر بود اباهیگری و لاابالیگریش نفوذ کرده، پارتیهاش، مجالس مشترک، رقصهاش، موسیقیهاش، اینا بیشتر جذب کرده دیر. ولی حسابی دارن توی حتی تو آثار اسلامی دارن کار میکنن اینها. ببینید برای این که انسان هر شما میخوای بری تهران اتوبانه، اگر کسی انداخت تو شانه جاده تو خاکی بیراه رفت، تو دره افتاد، دست انداز بود، پنچر شد، عرض میکنم به مانع برخورد کرد، خودش مقصره چون بیراه رفته. یکی از مشکلات ما الان تو جامعه اینه، این رابطه های خیابانی، این دوستی های چتی، این عرض میکنم که و و و مواردی که شما نگاه کنید تو این روزنامه ها بخونه، تو حوادث منجر به اسید پاشی ها، منجر به قتل ها، منجر به آدم کشی ها، اینا تمام دلیلش اینه که مسیر صحیح رو طرف نمیخواد. اومد پیش امام صادق و آقا من یه دختری داره همسایه‌مو میخوام، به من نمیدن، خب چه کار کنم؟ آقا بهش فرمود که من یادت میدم این دعا رو بخون و از فضل خدا اینو طلب کن تا اگر صلاح باشه خدا نصیبت کنه، نه اینکه تو پدر رو تهدید کنی، مادر رو تهدید کنی. روزنامه میخواندم تو هواپیما 2-3 روز پیش مشهد بودم، یک خانمی رو حکم قصاصش صادر کردن که چشمش از حدقه در بیارن، یه بینیش رو ببرن، ابرو و یه پلکش هم ببرن. چرا؟ چون اسید پاشیده تو صورت یک خانم و دختر خردسالی که خانم 27 ساله، دختر 4 ساله، زندگی خوب. این خانم با اون شوهر اون آقا رفیق شده، ارتباط برقرار کرده و بالاخره یه روز رفته خانه اسید پاشیده. اون خانم هم به هیچ وجه رضایت نداده، حالا هم حکم صادر شده. وقت روزنامه نوشته بود هیچ پزشکی پیدا نمیشه این کارو انجام بده. هر چشم پزشکی میگه تو چشم حدقه در بیار، میگه ما درس خوندیم چشم خوب کنیم، به ما درس خوندیم پرده چشمو درست کنیم، چشمو چشم از حدقه بالاخره در میارن، اونا پزشک نشد یکی دیگه پیدا میکنن. نمیذارن که حکم صادر شده، قطعی به هیچ وجه هم طرف زیر بار نرفت. چرا؟ واقعا یک عشق، یک شهوت رانی میارزه. و شما ببینید نمونه های فراوانی که بیراهه میرن راه رو. ببینید شادی خوبه، اما شادی راش تمسخر نیست، استهزا نیست، تیپ سازی نیست. من تو برنامه سیما اینو گفتم، این برنامه‌ای که گاهی سیما درست میکنه متاسفانه تحت عنوان خنده و نمیدونم چی بازار اینها گاهی بعضیش نهادینه کردن تمسخره. بابا طرف یه عیب اکتسابی داره، یه عیب بنده وقت دارم مثلا من یک عادتی دارم میتونم کنار بذارم، خب اینو یه وقتی اگه راضی باشم ممکنه شما بتونی، اگه راضی باشم، اما من یه عیب اکتسابی دارم، دستم فلجه، پام درد میکنه، زبانم میگیره، چشمم نابیناست، شما بیای ادای یه عیب اکتسابی رو در بیاری، این حرام مسلم، چون عیب عرض میکنم غیر اکتسابی، عذر میخوام، عیب خدادادی، این عیب خدادادیست، جایز نیست. وقت میدونین چی میشه؟ این سریان پیدا میکنه، فردا ادا مرجع تقلید هم یه جای در میارن، میگه اه داشت ادا وزیر در میارد تو تلویزیون، ادای فلان هنرپیشه و بازیگان رو در میارد، پس ادای فلان منبری هم در میاره، ادای یواش یواش سریان پیدا میکنه، وقت میبینید جوک و لطیفه برای ائمه درست میشه، حرمت شکنی میشه، تمسخر، استهزا، لغو، بیهودگی، دست انداختن راه شادی نیست. فرمود شادی راه داره، زندگی خوش راه داره، لکل، خیلی این روایت قشنگه، خیلی قشنگه، لکل شیئن هیله، هر کار یه راهکاری داره، یه مسیری داره. خب دیگه حالا مقدمات رو حذف کنم، وحیلت العیشه چی؟ اربع. راه خوشی چند تاست؟ چهار تا. ببینیم یادمون میمونه همه‌شو بگیم. القناعه، القناعه و ترک الحقد و بذل الحق و مجالست و اهل الخیر. اونایی که یه خورده عربی بلدن متوجه شدن چهار تاش چیه. اولیش فرمود قناعت، قناعت یعنی اکتفاء به داشته ها، اونی که انسان اگه به داشته های خودش، حالا داشته های من ممکنه خانوادم باشه، ممکنه ثروتم باشه، ممکنه ماشینم باشه، اگر کسی هی نگاش دنبال ماشین دیگری، زندگی دیگری، خانه دیگری، این همش احساس کمبود میکنه، شغل دیگری، این شغل ما داریم، ببین طرف چه شغلی داره، این ماشین ما داریم چه ماشینی داره، این خونه است ما داریم، ببین چه این همش احساس ناامنی میکنه. ولذا در روایت داریم قناعت کنج، گنج بی پایان، کنزون، کنزون لا ینفد، گنج بی پایان، که معالاسف اینطور نیست الان تو جامعه، مسابقه ثروت اندوزی، مسابقه چشم و همچشمی. چرا الان ازدواج تو جامعه اینقدر تأخیر میکنه؟ چه دختر چه به دختردار میگه، میگه از کجا بیارم 10 میلیون جواز بدم، به پسردار میگه، میگه از کجا خانه و ماشین و زندگی و این همه بحران در بحث ازدواج. من بیش از شما اطلاع دارم چون دستم تو کار آگاه، یعنی رفت آمد دارم، میرم تو دانشگاه ها، مراکز مختلف، نامه هایی که برای من میاد. چرا؟ این نشان دهنده من تو حرم امام رضا شاید گفتم یه وقتی اینجا یه کاغذایی می‌ندازن بعضیا، خوبه چیزایی می‌نویسن، بعد تو این جمع‌کران هم بعضی جاهایی یه چیزی می‌نویسن تو این چاه می‌اندازن. حالا نوشتن حاجت یه نوع یک راه ابراز حاجت، اشکال نداره، منتها در روایت داره تو آب روان بیاندازید، بنویسید تو آب روان بیاندازید، موضوعیت نداره که حالا حتما یه محل خاصی رو براش اختصاص بدید. یه وقتی سوال کردم، حرم امام رضا رو سوال کردم، اینجا که نمیخوانن چون خیلی آمار زیاده، تو گونی میکنن غالبا بیرون میریزن، یه کسی از اون مسئولین گفت بیشترین درخواستی که تو این نامه ها بوده توی حرم امام رضا یا عریضه ها بحث ازدواج و تشکیل خانواده و همسر و مخصوصا هم از طرف دختران جوان. خب چرا این تأخیر میفته؟ یک دلیلش همین چشم هم چشمی هاست. فرمود حیلت العیش، زندگی خوش، یک راهش الغناعه، قانع بودن و ببینید قنوع به نداشتن نیست. امام صادق وضعش خوب بود، لباس وستداری پوشیده بود، به گردنش یه وصله‌ای بود، وصله کوچیکی بود، یکی سی آمده بود خدمت آقا، خیره شده به این وصله نگاه میکرد، اینم خوب نیست اگه کسی یه عیبی تو جسمش آدم بهش خیره بشه. روایت داریم دیدن مریض میرید صاحب عیبی رو میبینید، به روش نیارید، خیره نشید، باعث نشید تحقیر بشه. خیره شده آقا من چی نگاه میکنی؟ گفت آقا این لباس شما بسته داره. آخه آدمی که مثلا آقای وقتی پول میداد میرفتن تجارت میکردن براش. آقا فرمودن این حدیث رو شنیدی؟ لا دین لمن لا حیا له، هر که دین حیا نداره دین نداره. یک، لا دین لمن لا حیا له. دو، لا جدید لمن لا خلق له، هر که کهنه نپوشه نو نداره. همین هست یا نیست؟ اگه آدم هر چی پوشید دیگه لباس نو، هر چی داره بپوشه دیگه لباس کناری نداره دیگه. بابا یه لباس هم برای عروسی، برای مهمانی، برای پلوخوری به قول امروزی. لا جدید لمن لا، فکر نکنی من نو ندارم، تو خونه نو دارم، ولی الان اومدم بیرون یه کاری داشتم، مهمانی که نمیخوام برم، یه جای عادی میخواستم برم. لا جدید لمن لا خلق له. زندگی خوش چهار راه دارد. یکیش قناعت، اکتفاء به داشته ها. البته انسان قبطه بخوره به علم دیگران، به تقوای دیگران، به زهد دیگران اشکال نداره، ولی به مال و ثروت دیگران این قبطه خوردن صلاح نیست. و حسه ولع در مقابل قنوع، ولع هرس، حس اشباع نشدن تو مسائل مالی است. خب این یکیش. دوم، ترک الحقد. فرمود دوم چیزی که باعث میشه آدم زندگیش خوش باشه این که کینه تو زندگیش نباشه. من یه چیزی بگم به شما، اصلا کینه جایی ایجاد میشه که یکی با آدم بد بگه. اگه شما من تعریف کنی که من کینه شما رو به دلم نمیگیرم. اگه شما به من محبت کنی، منو میهمان کنی که کینه نمیگیرم. اگه همه رو دعوت کردی تو فامیل به من نگفتی، اونجا میشه کینه. اگه به من یه جسارتی کردی، احترام نکردی، یه چیز نادرستی گفتی، اصلا کینه. چون یه بحث جایی، بعضی جاها که مطرح میکنیم، بعضی میگن آخه فلان کارو کرده، میشه کینه‌شو به دل نگیرم؟ اتفاقا جای کینه اینه که طرف یه کار خلافی انجام داده نسبت به شما. لذا در قنوت میخونیم ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. غل با غین یعنی کینه. خدایا تو دل ما کینه مؤمن رو قرار نده. لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. من فرودگاه تهران بودم، از مکه می آمدم، یه آقای زائر ما نبود ولی هواپیمای ما بود، نشست کنار من، گفت 20 سال برادرم با من قهر. 20 سال و 3 روز بیشتر دو نفر قهر باشن از مسلمانی خارجن، مگر جنبه های عقیدتی داشته باشه. یه وقت این برادر فاسده، یه وقت بیدینه، یه وقت بچه هاش آدم بچه آدم به انحراف میکشن. اونم نه قطع رحم، یه سلام علیکی تلفنی، رفت آمد ممکنه آدم نکنه. چون داریم تو روایات یه کسی، یه جوانی با یه بنده خدای قدم میزد، آقا امام صادق بهش فرمود دیگه با این قدم نزد. گفت آقا داییمه. فرمود دایید باشه، از مجسمه است، یعنی تو مسائل اعتقادیش اشکال، باورهاش غلطه، خدا رو جسم میدونه، رو تو اثر میذاره، دیگه باش قدم نزن. اینا حالا یه بحثای استثنایی است. بعد ایشون میگه ما هر دو مکه میریم، هر دو مسجد میریم، اون تو یه صف، من تو یه صف، هر دو افطاری میدیم، هر دو مؤمنیم، اصلا ظواهر رعایت، روزه میگیریم. اینم دوم، ترک الحقد. چقدر وقایع و حوادث توی تاریخ ایجاد شده، چه جنایت ها، یالا فرصت نیست من عرض کنم، به خاطر همین کینه ها. شما داستان یوسف رو ببینید، کینه از برادراش به دل گرفت. رسول خدا و مردم مکه رو ببینید، کینه به دل گرفت؟ نه. این همه جنایت، این همه ظلم، این همه آزار، ترک الحقد، اینم دومین ویژگی. ویژگی سومی که فرمود باعث زندگی خوش میشه، القناع، الحقد، ترک الحقد، قناعت، ترک حقد. و سوم بذل الحق، حق گویی. البته یه جاهایی ما بحث تقیه داریم، یه جا من اگه حق بگم میکشنمون، چون نباید در مقابل مثلا اهل سنت، در مقابل دشمن، در مقابل ما خود ائمه بزرگوارمون تأکید داشتن بر حفظ تقیه، این یه بحث دیگریست. اما حق گویی، آقا گاهی انسان تو خانه نسبت به همسرش، نسبت به اولادش، گاهی یه بچه یه حرف خوبی میزنه، گاهی شما پزشک این پرستاره، شما استاد این شاگرده، شما رئیس این کارمنده. بذل الحق، حق گویی، شما یکی از ویژگی های یاران امیرالمومنین علیه السلام همین بود. همین روزها، حالا نمیدونم چندم ماه رمضان بوده، خبر شهادت امیرالمومنین رسید به دربار شام، به معاویه لعین خبر رسید به اونجا که متاسفانه خیلی داره دشمن روی تطهیر چهره معاویه کار میکنه. من 5 قسمت از این فیلم امام حسن، امام حسین و معاویه رو دیدم، این اثباتی که دارن کشورهای عربی شبکه‌های مختلفی پخش میکنند، خیلی رو تطهیر چهره معاویه و پاک کردن او. یه آدمی که سالها رو سب امیر المومنین کار کرد، ابن عبدالحدید نوشت، پول داد، نام کسانی رو که علی رو مد میکردن از دیوان پاک کرد، نام کسانی که سب به علی میکردن ثبت کرد، حالا به عنوان یک کسی که یک بار جسارت به حضرت علی نکرد، همواره از حضرت امیر تعریف کرده، تو این سریال معرفی کردن. و اینم یه خطری است. ببینید، دشمن راه رو بیراهه رو ولی برای اونا راه پیدا کرده. چجور؟ یه فیلم، شما الان همه مردم زندگی مختار تو ذهنشونه با عنوان یه آدم خوب. بالاخره این سریال توانسته چهره این آدم رو به عنوان یک چهره انسان خوب معرفی کن. یا مثلا فرض کنید امام علی یا امام رضا، سریالایی که بازی شده، فیلم سریال، یا یوسف. شما ببینید یک سریال تو ذهن بچه کوچیکام جا میگیره. این یک ابزار قوی است که میتواند اثر بگذاره. برضا این سریال الان داره با این نگاه میاد جلو. قبل کتاب مینوشتن راجع به فضائل معاویه و مثلا اینا، ولی الان با سریال وارد شدن. و این خطرناکه، اینی که بزرگان ما تأکید کردن بر برخورد با این قضیه. خب همین روزها خبر شهادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه السلام به شام رسید. خیلی معاویه خوشحال شد، جلسه جشنی گرفت، جلسه بزمی گرفت تو ماه رمضان به عنوان شادی بر این که به هر حال رقیبشو، رقیب او احسوب میشد امیرالمومنین، چون او دلش میخواست خلافت و کل بلاد رو بگیره، اما نتونست. تو صفین بالاخره نتونست، بعدش هم دیگه جنگ در نگرفت. امام حسن رو هم خب کنار زد بعدن معاویه، مجبور به صلح شد آقا و به خلافت هم رسید معاویه. و بدبختی های تمام کشورهای اسلامی امروز دنیا، اینو یک مستشرق آلمانی میگه، یه مستشرق آلمانی من خواندم، میگه باید مجسمه معاویه رو طلا گرفت و کشورهای اروپایی نصب کرد. او میگه، میگه به دلیل اینکه اگر او نبود ما نمیتوانستیم امروز تو کشورهای اسلامی نفوذ کنیم. ریشه این اختلاف، ریشه این بدبختی مسلمان ها رو او ایجاد کرد. اگه گذاشته بود امام حسن بعد از امیرالمومنین جلو بیاد، امام حسین، ائمه کیه که، این وضعیت تو دنیا پیش نمی آمد. او بود که 40 سال بر اریکه قدرت نشست و کاری کرد تو شام که بنی امیه رو مردم به عنوان نزدیکترین فامیلای پیغمبر میشناختن، اصلا علی رو نمیشناختن، نمیشناختن، نه نمیگفتن، نه که بگن نماز نمیخونه، اصلا نمیشناختن. وقتی خبر شهادت رسید، جلسه بزمی تشکیل داد. یه خواننده ای داشت، یه کنیزی بود که گاهی میخواند مجالس معاویه رو شاد میکرد، بهش گفت پاشو بخون. و به چه مناسبت؟ نه عید فطر شده، نه مناسبتیه، نه جشنیه، تو ماه رمضان برای چی بخون؟ گفت خبر شهادت علی ابن ابی طالب به ما رسیده، ما شادیم، جلسه گرفتیم، پاشو بخون. گفت نمیخونم. مرحوم عاطف عباس قمی نقل میکند، گفت بزنیدش. شروع کردن این زن رو زدن جلوی جمع، در زیر کتکهایی که میخورد گفت نزنید میخوانم. بلند شد شروع کرد به خواندن اشعار. چه اشعاری! جلسه معاویه رو تبدیل به عزا کرد، گرفتنش بعد از این اشعار. بران بلند شد شروع کرد به خواندن اشعار که یه بخشی از اشعارش اینه، گفت معاویه شاد نباش، میدانی کی از دست رفته؟ فلا قررت عیون الشامتینا، فلا والله لا انسا علیا و طول صلاته فی الراکعین. به خدا هر وقت دلمون برای پیغمبر تنگ میشد علی رو میدیدیم. نمازهای علی بی نظیر بود. الا ابلغ معاویه ابن حرب، ای معاویه پسر حرب، شادی نکن، جشن نگیر. کسی از دنیا رفت که مجسمه نماز بود، چهره دوم رسول الله بود، آینه پیام. شروع کرد خواندن. این بذل حق دیگه. ببینید علی نه برای اینا سفره رنگینی انداخته، نه پولی به اینا. علی امیرالمومنین سختگیر بود تو بیت المال. خواهرش اومد با یک زن ایرانی، آقا 30 درهم به امهانی خواهرش داد، 30 درهم هم به این خانم عجم و ایرانی که تو کوفه بود. امهانی اعتراض کرد، گفت من 2-3 ویژگی برتر از این زن دارم. یک عربم، او عجمه، من خواهر خلیفه‌ام، او نسبتی با تو نداره، من دختر ابی طالبم، تو این ویژگی ها یکسان. حضرت فرمود خواهر هر چی به قرآن نگاه میکنم اینایی که تو میگی ننوشته هیچ کجای قرآن، وجه برتریست خواهر علی بودن، عرب بودن، دختر ابو طالب، اینایی که تو میگی وجه برتری نیست. علی این عدالت رو داشت، این تعریف ها رو ازش میکرده. تو دربار معاویه زنه ایستاد فریاد زد، صلی الاله علی جسد تزمنه القبر فاصبح فیه العدل مدفونا، گفت درود بر اون بدنی که وقتی رفت تو قبر عدالت هم باش رفت تو قبر، دیگه عدل علی را کسی ندید. صلی الاله، گفت خانم کیو میگی؟ گفت زاک علی ابن ابی طالب، علی را میگم. اللهم صل علی محمد، طرف حد خورده، شلاق خورده، شراب خورده تو مارمزون، 100 ضربه به او شلاق زده امیرالمومنین، اومده به دربار معاویه پیوسته، چون دیگه نمیتونست تو کوفه بمونه. تا وارد شد خیلی خوشحال شد معاویه، گفت از کجا میای؟ گفت از ظلم از عدل علی به ظلم تو پناه آورد، از عدل علی. خب اینا میگن حق گویی. برادران عزیزان، حق بگیم. ببینید حق گویی، شما توی عرض میکنم یک خانواده فکر کنید، با یه بچه، با یه کارمند، با یه همکار، نه توی طرفداری از یه تیم، طرفداری از یه حزب، از یه گروه، فرق نمیکنه. تو همه چیز حق گویی، گاهی هم حق گویی هزینه میبره، هزینه میبره. توی تصادف شما اگه یه کلمه رو بگی شما میشی مقصر، بیمم نداری، کلی باید هزینه بدی، کسی هم نفهمیده، کافیه شما یک کلمه. همینجا بودی وقتی عرض کردم، یا آقای میگم من ماشینم رو گذاشتم دنده عقب تو اتوبان، همین که از این خیابان های اتوبان قم، بیام عقب یک کمی چرخم چرخید یه ذره دنده عقب، یه مرتبه ماشین از عقب ندید، محکم زد، خلاصه ماشین من از بین رفت، ماشین اونم از بین، پلیس آمد. اگه میگفتم ایستادم او مقصر بود، اما اگه میگفتم حرکت کردم من مقصر بود. اگه عقب میامدم نباید تو، اما وایساده بودم، ما رو وایساده نباید بهش بزنه کسی از عقب، اصلا یه انسان اینجا ایستاد، یه چیزی از رو هوا اومد اصلا پایین، ماشین داره آب میده به گلها، باید مواظب. ولی اگه دنده عقب میامدم خلافه، میگم یک کلمه مانده بودم بگم آره یا نه، کسی هم نمیدون، یه خورده این چرخ. خب اینجا جاشه که شما بگی حق رو، مقصرم بشی، خسارت اونم بدی، خسارت خودتم بدی، کلی زیر میری از نظر اقتصادی، اما حق گفتی. مشکله بعضی جاها حق گویی مشکله. من یک آقای رو شنیدم از یکی از بزرگان که ایشونو خواب دیدن، دیدن خیلی عذاب میشه. عجب آدم خوبی بود. تو دفتر یکی از مراجع و بزرگان، نه حالا مراجع فعلی، مال گذشته است، نصف اون آقا رو میگم نصف ایشونو، دیدن عجب تو عذابه، با اینکه کار رو انداز بود، مراجعات مردمی اون آقا رو جواب میداد. اش گفتن چی شد اینطور شدی؟ گفت همسایه‌ای داشتیم، دختر خوبی داشت، یه وقتی کسی رفته بود خواستگاریش، گفته بودن برید از فلانی سوال کنید. اومدن پیش من بستگان دختر، گفتن که این پسر اومده خواستگاری ما. چه جور پسریست؟ میگه منم چون اون دختر رو برای پسر خودم زیر نظر گرفته بودم، میخواستیم خودمون بریم خواستگاری، گفتم نه بچه خوبی نیست، دختر بهش ندید. همین یک کلمه اون ازدواج به هم خورد. پسر منم بعدن حاضر نشد بیاد خواستگاری این دختر و اینم اتفاق نیفتاد. این عذابو دارم میکشم به خاطر همون یک کلمه. نگفتم هم آدم بدیه، گفتم آدم خوبی نیست، دختر بهش ندید. گاهی تو مشورتها، تو اظهار نظرها، تو برخوردها، یک ناحقگویی کلی آدم رو گرفتار میکنه. فرمود اگه مرد زنی به شوهرش بگه ما رأی تو فی وجهه که خیرا، ما تو خونه تو خیر ندیدیم، حبت عملها، همه اعمالش اون روز حبت میشه، چرا خیر ندیدیم؟ یه زنی خدمات شوهرش رو نادیده بگیره، یه مردی خدمات زنش رو نادیده بگیره، یک فرزندی نسبت به پدر و مادرش ناحق گویی کنه، شما هیچ کار برای من نکردید، خودم بزرگ شدم. واقعا اینطوره؟ این سه تا جمع کنم حدیث رو. فرمود زندگی خوب 4 راه داره و حیلت العیشه 4. چی بود اولیش؟ قناعت. دومی ترک حقد و کینه. سوم حق گویی. و چهارم مجالست و اهل الخیر، با آدم خوب رفیق شدن. رفیق خوب داشتن یه زندگی خوش خودش، رفیقی که آدم رو به معصیت نکشه، به عصیان نکشه. چون قیامت خیلی از رفاقت ها مینالن، میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. خب نرسیدم همه یه حدیث رو براتون بگم، ولی این 4 قسمشو گفتم، قناعت و ترک حقد و حقگویی و مجالست و نشست و برخاست با آدم های خوب. فرمود اینها راهکار زندگی خوشه. حالا اگر یه وقت دلتون خواست، اونایی که اهل مطالعه اید، این حدیث در جلد 8 بهار هست، راهکارا رو اونجا پیغمبر بیان کرده. حیلت و سرور، راه شادی. حیلت و صحه، راه سلامتی. روایت زیبایی است که حالا ما بخشیشو خدمت شما عرض کردیم. خدایا به عظمت و به آبروی مولامون امام زمان ارواح و نافداه در این عصر جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که آمد و آقای ما نیامد، این ماه رمضان هم گذشت، همچنان در پس خرده غیبت آقامون و ما هم در انتظار. خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدم زندگی همه ما رو خوش بر معنویت قرار بده. به آبروی امام زمان تو رو قسم میدم جوانهای ما رو، بچه های ما رو از خطرات محفوظ بدار. السلام علیک یا ابوالحسن یا امیر المومنین یا علی ابن ابی طالب. این روزها بچه های امیر المومنین در عزای علی نشستن، در سوگ امیر المومنین نشستن. امیر المومنین نزدیک یک قرن قبرش مخفی بوده، تا زمان امام صادق. امام سجاد مخفیانه می آمد کنار قبر زیارت امین الله رو می خوند. بعضی ائمه دیگه، امام باقر علیه السلام مخفیانه می آمد، امام صادق نه. راوی میگه وقتی آمدیم فرمود این قبر، یه پولی هم به من داد، فرمود قبر جدم رو دورش رو سنگچین کن. اولین حرم رو برای امیرالمومنین امام صادق پول داد ساختن، سنگچین کردن، یک قبری درست کردن، سنگهای سیاهی رو آوردن، یک حریمی درست کردن، حرمی درست کردن. میگه مولای امام، راوی میگه مولای امام صادق مثل باران تو حرم، همین حرم ساده امیرالمومنین عشق میریخت و هی از حرم میرفت بیرون صدا میزد انا لله و انا الیه راجعون. میآمدن زیارت، مقید بودن. امام هادی در سفری که ایشونو بردن سامرا، اومد زیارت قبر امیرالمومنین. یه زیارتنامه مفصل داره تو مفاتیح به نام زیارت غدیر، قوغا کرده تو اون زیارت. زیارت مفصلی است، خطاب به جدش امیرالمومنین علیه السلام، معروف به زیارت غدیر. قرائت کرد. این روزها بچه های امیر المومنین جای خالی بابا رو می دیدن، عباس، امام حسن، امام حسین، زینب کبرا. گاهی هم شبا می آمدن کنار قبر، روز نمی آمدن، چون دشمن متوجه می شد. خوارج تهدید کرده بوده. 4 صورت قبر برای حضرت امیر تو 4 جای کوفه درست کردن که کسی متوجه نشه و تخریب نکنه. مردم فکر میکردن یکی از این 4 جاست. کسی نمیدونست نجف است. نجف بیابان بود، قبرم کاملا مخفی بود. کنار قبر حضرت آدم و حضرت نوح، 2 زجیع و همراه امیر المومنین علیه السلام. سخت بود برای بچه های امیر المومنین جای خالی ابوالحسن علی ابن ابی طالب علیه السلام. سخت بود برای بچه های کوفه، سخت بود برای یتیم‌ها، مساکین، ارامل، بیوه زنان، اینایی که از رس امیر در خانهشون نان میبرد، غذا میبرد. اما من میخوام عصر جمعه عرض کنم، یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، هیچ کس تو تاریخ ننوشته بعد از شهادت شما به بچه های شما جسارت شده باشه، توهین شده باشه، یا به قبر شما توهینی شده باشه، یا به بدن شما جسارتی شده باشه، یا کسی بچه های شما رو زده باشه، یا جلو چشم بچه های شما جسارتی کرده باشه. بمیرم برای فرزند غریبت حسین، 40 منزل جلو چشم بچه هاش سر بالای نیزه، جلو چشم رقیه، جلو چشم زینب سنگ به سر مقدس ابا عبدالله زده. نه، بچه هاشو می زدن، تازیانه می زدن. مصیبت شما شب 21 تمام شد، اما مصیبت حسین عصر عاشورا تمام نشد. چوب خیزران به لب و دندان ابا عبدالله، جلو چشم عقیله بنی هاشم، جلو چشم رباب. توی نقلی دارد رباب وقتی تو مجلس یزید دید چوب خیزران میزنن زنه، میدونید اصلا زن با خواهر فرق میکنه. خواهر برادرش هم مسافرت بیاد میره روبوسی میکنه، دست میده، مسافه میکنه. زینب کبرا قتلگاره، بدن رو دست گرفت، زیر گلوی حسین رو بوسید. همه اینا رباب کنار وایساده بود، حیا میکرد زنه. اما تو مجلس یزید تا دید دارن چوب خیزران میزنن بلند شد، سر و برداشت، به سینه چسبان، یا ثمرت فؤادی و یا قرة عینی، حسین من، عزیز من. گفت یزید مزن، من نبودم ولی شنیدم جدش رسول خدای لبها رو میبوسیده، این لبها رو میبوییده. هر کجا نشستید تأسی کنیم به امام صادق، فرمود اینطوری جدم حسین رو زیارت کنید. 3 مرتبه صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک.